ساعت 24 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه هایی است که وارد بامداد دوشنبه 27 بهمن سال 1393 شدیم. بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار.
با درود فراوان. گروه خلافت اسلامی ساعتی پیش با انتشار یک نوار ویدیویی از گردن زدن 21 مصری قبطی در لیبی خبر داد. در این نوار ویدیویی عده‌ای دیده می‌شوند که با دستبند و لباس نارنجی سر از تنشان جدا می شود. بر پایه گزارش ها کارکنان مسیحی قبطی مصری طی 2 ماه گذشته در شمال لیبی ربوده شده بودند. به رغم توصیه های مقام های دولتی مصر، هزاران تن از مصریان در جستجوی کار به لیبی می روند. در خبر دیگر، یک بمبگذار انتحاری زن در نیجریه روز یکشنبه با انفجار کمربند خود در ایستگاه اتوبوس دست کم 5 تن را کشت و بیش از 30 نفر را زخمی کرد. به گفته شاهدان عینی، بسیاری از قربانیان کودکانی بودند که در ایستگاه اتوبوس به فروش بادام زمینی یا گدایی مشغول بودند. این انفجار در شهر داماتورو در ایالت یوبه نیجریه رخ داده و تا کنون کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. با این حال مقام‌های محلی به گروه اسلامگرای بوکو حرام مظنونند. گروه بوکو حرام طی چند ماه اخیر بارها از دختران و زنان برای انجام عملیات انتحاری استفاده کرده است. در خبر دیگر، روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه یک گزارش محرمانه وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرده که در آن رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای تا آخر ماه مارس یعنی اوایل فروردین را بسیار ضعیف توصیف کرده است. هارتس نوشته است که این ارزیابی از سوی بخش اطلاعاتی وزارت خارجه اسرائیل در یک سند محرمانه در اختیار آویگدور لیبرمن وزیر خارجه قرار گرفته و برای شماری از نمایندگان سیاسی اسرائیل نیز ارسال شده است. در خبری دیگر، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه روانه زندان اوین شد. به گزارش ایسنا، دادسرای عمومی به انقلاب تهران اعلام کرده که با توجه به قطعیت حکم 5 سال زندان محمد رضا رحیمی اجرای حکم حبس او صادر شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. دادگاهی در اردن روز یکشنبه یکی از رهبران اخوان‌المسلمین را به 18 ماه زندان محکوم کرد. این دادگاه در عمان پایتخت اردن زکی بنی رشید معاون رهبر اخوان‌المسلمین در اردن را به اتهام انتقاد محکوم کرده است. بر پایه گزارش آقای رشید از تصمیم امارات متحده عربی مبنی بر ممنوعیت اخوان‌المسلمین انتقاد کرده بود. در بیانیه دادگاه آمده که اظهارات آقای رشید میتواند به روابط اردن و یک کشور دیگر آسیب بزند. در ایران، یدالله جوانی معاون سیاسی سابق و مشاور فعلی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که رهبر ایران به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخی محترمانه، معقول و منطقی داده است. وی در گفته‌های خود در روز یکشنبه اشاره‌ای به تعداد این نامه‌ها نکرده است. آقای جمالی،
ممنون. آقای قویمی، مشروع اخبار رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. معاون پیشین رئیس جمهوری ایران در پشت میله‌های زندان. محمد رضا رحیمی به زندان اوین منتقل شد.
آقای رحیمی میگه که من قربانی هستم، قربانی لجبازی‌های آقای احمدی نژاد و آبروریزی‌های گهگاهی اون.
36 سال پس از انقلاب سال 57 در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی از برخی کارهای نظام گله دارد.
هاشمی رفسنجانی شاید یکی از معدود کسایی باشه که در داخل سیستم هنوز هست و کاملا منتزه نشده.
گزارشی خواهید شنید از ادامه معضل پدیده گرد و غبار در استان خوزستان. در آستانه سالروز حصر رهبران جنبش سبز در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی رهبران اعتراضات سال 88 در ایران شد. و سرانجام گزارشی را درباره آغاز اجرای آتش بس در شرق اوکراین تقدیمتون خواهیم کرد. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. اما حکم حبس محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع اجرا شد و ماموران نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه او را به زندان اوین منتقل کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحدید فروستاد.
ماموران پلیس در تهران یکشنبه 26 بهمن ماه با حضور در محل سکونت محمد رضا رحیمی او را فرا خوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به اتهام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. محمد رضا رحیمی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علاوه بر معاون اولی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. او هنگامی که پرونده اتهامات مالیش در قوه قضاییه به جریان افتاد، از سوی محمود احمدی نژاد بارها حمایت شد.
بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
در هفته‌های گذشته پرونده محمد رضا رحیمی و افشاگری‌های او به بحث‌های تند بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تبدیل شده است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
تجربه سالیان گذشته نشون داده که پرونده های اقتصادی و اوج به فساد مالی معروف هست که هست، معمولا در جنگ سیاست و جنگ قدرت مطرح میشه و چون ما رسانه آزاد نداریم، در مواقعی که اختلافی پیش میاد هر کسی میآید چیزی میگه و در گفتن اون میخواد خودش رو قربانی نشون بده و دیگران رو مؤثر. در اختلافی هم که حالا پیش اومده، هر کسی ممکنه در لابلای حرفاش بخشی از حقیقت رو بگه. آقای رحیمی میگه که من قربانی هستم، قربانی لجبازی‌های آقای احمدی نژاد و آبروریزی‌های گهگاهی اون. خب طبیعی است منظور از لجبازی ایشون با آقای خامنه‌ای در اون قهر 11 روزه است و آبروریزی هم برخوردی است که با خانواده آقای لاریجانی در مجلس کردند. البته تو همون نامه ایشون میپذیره که کمیته از سوریه رایان بودن که در انتخابات مجلس قرار بوده کمک‌های غیر دولتی بگیرن و ایشون هم این رو از فردی که حراست اداره محاسبات هم تاییدش کرد گرفته و داده و یه دین نماینده مجلس و اونم خرج مجلس کردن. این در واقع میخواد بگه این وسط من مشکل مالی نداشتم. آقای اژه میان مصاحبه میکنن و میگن که نه اینطوری نیست، در واقع یعنی که این فردی بوده برای فرار از بدهی‌های بانکیش سراغ ایشون رفته و ایشون کارش رو درست کرده، که ممکنه این بخش دیگری از همین پازل باشه. اینها چوبهایی است که بلند میشه و پیرامون افراد به زمین میخوره تا اونها حد و حدود خودشون رو بدونن.
چند روز پس از اعلام حکم محمد رضا رحیمی، دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد تمام ماجرای آقای رحیمی با فرض صحت اتهامات مربوط به قبل از همکاری و حضور او در دولت محمود احمدی نژاد بوده است. هرچند این دیدگاه با واکنش تند محمد رضا رحیمی مواجه شد و او محمود احمدی نژاد را محکوم کرد که چوب به تعبیر او آبروبری‌های او را می‌خورد. آقای رحیمی در این نامه همچنین افشا کرد که 1,200,000,000 تومان از محکومیت او به خاطر پولی بوده که به 170 نماینده و کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم داده است. علی افشاری، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
با توجه به رسوایی و شدت تبعات منفی حکم صادره برای رحیمی و اثبات اختلاس بزرگ اون و فساد مالیش توسط خود نهادهای حکومت، خب طبیعی بود که جریان اصولگرایان به سمت در وهله اول تبرئه خودشون جلو برن و بعد هم با سیاست فرار به جلو سعی بکنن که به جای دفاع حمله بکنن به جناح مقابل. و بر اساس ارتباطاتی که در یک دوره رحیمی در حمایت از هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش داشته بخواد اون رو به اردوگاه اصلاح طلبان منصوب بکنه. به مجرد اینکه بین احمدی نژاد و بخش تندوی اصولگراها اختلاف ایجاد شد، خب افراد مثل الیاس نادران، زاکانی که وابسته به طیف نظامی و امنیتی اصولگرایان بودن، اونها ابتدا این پرونده اختلافات معروف به حلقه خیابان فاطمی رو کلید زدن و از اون هم میخوان استفاده بکنن.
در روزهای گذشته و قبل از زندانی شدن محمد رضا رحیمی، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد در آبان سال 90 و در پاسخ به اتهامات وارد شده به محمد رضا رحیمی را بازخوانی می‌کنند که گفته بود من به رهبری هم گفتم اگر ثابت شود محمد رضا رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده، من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره انتقال محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به زندان اوین. و باز هم از ایران، اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران که به مناسبت 36 سالگرد انقلاب صورت گرفته پیرامون مسائل و موضوعات مختلفی همچون جنگ 8 ساله، خبرگان رهبری، مسئله رفراندوم و انتخابات گفتگو کرده. روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه قسمت دوم و پایانی مصاحبه اختصاصی خود با اکبر هاشمی رفسنجانی را منتشر کرده است. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را از سخنان آقای هاشمی پرسیده است.
به نظرم میرسه که آقای رفسنجانی ضمن این که اشاره به گذشته میکنه، در این حال معتقد استش که در حال حاضر هم عناصر افراطی توی سیستم وجود دارن، ولی خب حاشیه زده شدن و قدرت چندانی ندارن و اگر به اونها میدون داده بشه احتمال این که بخوان به اصطلاح صدور انقلاب بکنن و اون شعارهای اولیه انقلاب که همیشه مطرح بوده، ولی هیچ وقت این گروهای تندرویی که به قول آقای رفسنجانی دایی حکومت داشتن تا این حد پیش نرفتن که از مرزهای ایران خیلی خارج بشن. عناصر منفردی ممکنه خارج شده باشن، ولی به صورت یک حرکت جهانی در نیامد و خوشبختانه ما ایرانی ها این بخش اتهام به ما نمیچسبه که بگیم که مثل تکفیری ها در جای دیگه به عملیات تروریستی وسیع دست داده باشن.
هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه درباره موضوعات مختلفی چون جنگ 8 ساله، خبرگان، مسئله رهبری، انتخابات و رفراندوم صحبت کرده و در جایی هم گفته فکر میکنه الان وقتش فرا رسیده، نقل قول میکنم، چون اکثریت مردم این وضع را قبول ندارند، مردم اصول انقلاب را قبول دارند، سیاسی کاری های مجلس را قبول ندارند، ناعدالتی های قوه قضاییه را قبول ندارند، و سپس در ادامه گفته وقت آن است که مردم اقدام کنند تا انتخابات درستی انجام شود. این به چه معناست؟
ببینید با توجه به که این اظهارات همزمان با سالگرد انقلاب داره مطرح میشه، هاشمی رفسنجانی از همون روزهای اولین روحانی بود که در رادیو تلویزیون ملی ایران ظاهر شد و حرفای خیلی بزرگی برای آینده میزد. حالا از اون آینده‌ای که ایشون اون موقع وعده‌اشو میداد 35 سال گذشته و شاید یکی از معدود کسایی باشه که در داخل سیستم هنوز هست و کاملا منتزه نشده و بهترین برداشت‌ها رو از داخل سیستم داره و این اظهاراتش، نگاهش به انتخابات مجلس خبرگان است در درجه اول، ولی با عنایت به همه مسائل و مشکلات گذشته حتی خودش همچنان حاضر هستش که در مجلس خبرگان نقشی داشته باشه اگر که اون زمینه‌ها فراهم بشه.
فکر میکنین چرا الان این اظهارات رو ایشون بیان میکنه؟
ببینید از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی که موجی در داخل رهبران جمهوری اسلامی ایجاد شد که معتقد بودن که سیستم داره دچار کاستی‌هایی میشه که میتونه سیستم رو از بین ببره، اما از درون قابل اصلاح هستش. هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حتی به تعبیری موسوی، نخست وزیر سابق که الان در حسب سربره، جزو همین افراد هستند. منتها در مورد اینکه چه حد اصلاح در چه مقطعی لازم هست شاید نظرشون با هم یکی نباشه، کما اینکه آقای روحانی هم به همین جناح وابسته است، ولی جهت اصلاح درونی سیستم خیلی دست به عصاتر از بقیه است. هاشمی رفسنجانی یه خورده تندروتر است برای اینکه دقیقاً مشکلات کار رو میشناسه و معتقد هستش که بایستی از داخل سیستم اصلاح بشه.
خب آقای روشندل، الان این اظهارات چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
کارکردش این هستش که ایشون مدعی هست، حالا به درست یا نادرستش رو من نمیتونم قضاوت بکنم، ایشون مدعی هستش که خود ایشون بخشی از راه حلش که سیستم داره و فقط به اصطلاح منتقد سیستم نیست بلکه راه حل داره. از جمله در ساختار مجلس خبرگان پیشنهاد تغییر داره، حتی در ساختار رهبری ایشون اظهار نظرهایی داره و به نوعی دیگر از ساختار رهبری اعتقاد داره. هدف آقای رفسنجانی این هستش که سیستم رو نجات بده، اون رو تصحیح بکنه و با تغییراتی ایجاد بکنه که جوانها بیشتر از این مایوس نشن و سرمایه های علمی و حتی سرمایه های مالی مملکت خارج نشه و مملکت به سقوط نزدیک نشه.
جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی توضیح میداد. و در ادامه پدیده بحث برانگیز گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان و دیگر نقاط غربی در ایران، روز یکشنبه رد و بدل دیدگاه‌ها و نقطه نظرها در محافل دولتی و میان نمایندگان مجلس در ایران ادامه یافت. کیان معنوی همکارم نگاهی داره به تازه‌ترین تحولات در مورد موضوع بحران ریزگردها در ایران.
روز یکشنبه نمایندگان استان خوزستان به نشانه اعتراض با ماسک‌های ضد گرد و غبار وارد مجلس شورای اسلامی شدند. خبرگزاری فارس وضعیت نامناسب و آلوده هوا و عملکرد نامناسب دستگاه‌های زیربط در قبال این موزل را دلیل اعتراض نمایندگان ماسکدار اعلام کرد. در ادامه تحولات پیرامون بحران ریزگردها، اعتراض‌ها و واکنش‌های شهروندان و شماری از نمایندگان مجلس به آنچه بی‌توجهی مسئولان توصیف کردند همچنان ادامه دارد. روز شنبه تجمع‌هایی از سوی گروه‌هایی از شهروندان ایرانی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز انجام گرفت. به گزارش ایسنا، تظاهرکنندگان از مسئولان خواستند تا مشکل گرد و غبار به طور اساسی حل شود و شعارها نیز حاوی پیام گلایه‌آمیز به آنچه بی‌توجهی مسئولان توصیف شد بود. به گزارش خبرگزاری های داخلی، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان در این خصوص گفت این تجمعات مجوز نداشته و قانونی نبوده، اما افزود باید به خواسته های مردم گوش فراداد. اما در ادامه کشمکش های لفظی میان مقامات، پس از آنکه اسماعیل کهرم مشاور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفتگویی با خبرگزاری فارس از رفتن وزیر بهداشت به خوزستان انتقاد کرد، آقای کهرم خبرگزاری فارس را به تحریف محتوای سخنانش متهم کرد. خبرگزاری فارس هم در دفاع از خود فایل صوتی ضبط شده مصاحبه با مشاور رئیس سازمان محیط زیست را انتشار داد. در این فایل صوتی که در سایت خبرگزاری فارس قرار گرفته، آقای کهرم از جمله میگوید
وزیر بهداشت که بلند شد رفت خوزستان، غیر از شوی رسانه‌ای چیز دیگه بود. تو متخصص محیط زیست هستی، تو اصلا میفهمی فرق بین بیابون و کویر رو. ایشون اصلا میفهمه مسئله حورالعظیم چیه، چی بوده. ایشون متخصص چشمه و وزیر بهداری. من تصور میکنم به جای آقای هاشمی خانم ابتکار باید میرفت.
تا کنون واکنشی به این سخنان از سوی وزیر بهداشت انتشار نیافته. پیشتر برخی از نمایندگان و مقامات از معصومه ابتکار به خاطر نرفتن به خوزستان انتقاد کرده بودند. سفر معصومه ابتکار هفته گذشته به خاطر لغو پروازها به خوزستان انجام نشد. خانم ابتکار بعداً در گفتگویی با روزنامه شرق گفت که قصد دارد در آینده نزدیک با دستی پر به خوزستان برود. اما روز شنبه خبر دیگری نیز از سوی معصومه ابتکار تکذیب شد و آن هم آغشته بودن ریزگردها به اورانیوم بود. وی گفت تا کنون گزارش علمی و منطقی در این مورد دریافت نکردیم. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در مورد دلایل داخلی به وجود آمدن ریزگردها گفت علاوه بر 400 هزار متر مربع شامل بستر تالاب و زمین‌های لمیزرع و اراضی کشاورزی رها شده، تالاب حورالعظیم در دوره قبل به بهانه اکتشاف نفت خشک شد و اکنون به یکی از منابع مهم گرد و غبار تبدیل شده که نتیجه آن به چشم مردم اهواز و خوزستان می‌رود. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست وجود جنگ در منطقه، حضور آمریکایی‌ها و استفاده از سلاح‌های مختلف را از دلایل دیگر خارجی بروز ریزگردها خواند و ادامه داد که اکنون ناامنی در منطقه به دلیل پدیده داعش ممکن است موجب تشدید بروز ریزگرد در منطقه شود. روز شنبه برخی از نمایندگان مجلس از معصومه ابتکار انتقاد کرده و گفته بودند که یا به بحران ریزگردها رسیدگی کند یا استعفا دهد. خانم ابتکار هم روز شنبه در پاسخ گفت نمایندگان توجه نمی کنند که احداث سد بر روی رودخانه ها و انتقال آب بدون توجه به منابع محدود آب باعث کاهش منابع آبی به حوزه های تالابی و به مرور زمان باعث خشک شدن و تبدیل شدن بستر رودخانه ها به منشأ گرد و غبار شده است. و واپسین تحول این که به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، احمد لاهیجانزاده مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته که وزارت نفت تنها به 4% از تعهداتش برای تثبیت ریستگردها در خوزستان از طریق مالچ پاشی عمل کرده است. آقای لاهیجانزاده گفت اینکه این تعهد چرا اجرایی نشده و آیا دلیل آن مشکلات بودجه‌ای یا عدم تأمین مالش بوده را این دو نهاد باید اعلام کنند.
اما در آستانه 29 بهمن ماه، روز آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات سال 88 در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه هفته جاری با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شده است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از دولت ایران خواسته تا خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را دولت ایران فوراً آزاد کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بر اساس اصل 56 قانون اساسی موظف به حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان می‌داند و این قوه را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خوانده مجرم دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود می‌نویسد برابر اصول 110 و 178 قانون اساسی نه رهبر جمهوری اسلامی و نه شورای عالی امنیت ملی اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی را ندارند. خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه از دولت جمهوری اسلامی خواسته است بیدرنگ زهرا رهنورد و آقایان کروبی و موسوی را آزاد کند. در این بیانیه آمده است که حصر خانگی این فعالان سیاسی و از مقام‌های بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران به قوانین حقوق بشری است و هیچ کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در واکنش به این بیانیه آن را مداخله جویانه در امور داخلی ایران خوانده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی روز شنبه در یک گردهمایی به مناسبت آغاز سالگشت حصر رهبران جنبش سبز در آلمان از جمله گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی را توجیه می‌کند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی، حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست. این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبریه. درخواست ما از رئیس جمهور این است که بگه اصلا این مصوبه وجود داره یا نداره.
در آستانه آغاز پنجمین سال حصر رهبران جنبش سبز، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی که در آغاز مدتی در حصر خانگی بود، در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانیتور درباره چگونگی آغاز حصر معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله میگوید: نیروهای امنیتی که در آن روزها به هیچ کس از جمله فرزندان و نوه‌ها و حتی خواهر بزرگ آقای کروبی که چندی بعد فوت کرد اجازه توقف چند دقیقه‌ای را نمی‌دادند، با ورود او باش منزل ما را در اختیار آنها می‌گذاشتند و اسم این جماعت را مردم خودجوش گذاشته بودند. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده مجلس و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی حصر رهبران جنبش سبز را غیر قانونی خوانده و خواستار آزادی آنها هستند، اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه چند پیش در اطلاعیه صراحتاً اعلام کرد که حصر رهبران جنبش سبز قانونی است. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از سیاست‌های به گفته آنها دروغ پردازانه رسانه‌های تندرو مانند کیهان، فارس، تسنیم، جوان و امثالهم درباره وضعیت خوب رهبران جنبش سبز در حصر خواهان اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل از شرایط سخت حصر رهبران جنبش سبز شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در شرق اوکراین از بامداد یکشنبه آتش بس اعلام شد و طرفین درگیر بر تعهد خود برای اجرای آن تاکید کردند. گزارش ها کیسکی از شدت درگیری ها کاسته شده، اما در برخی نقاط این منطقه جنگ زده همچنان صدای آتش موشک و خمپاره شنیده می شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
در فضای بی اعتمادی کامل و در میان اتهامات متقابل، نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین در نخستین دقایق بامداد یکشنبه آتش بس اعلام کردند. ستاد نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد که در نخستین ساعت آتش بس موازه نیروهای دولتی 20 بار مورد هدف قرار گرفت و در آتش خمپاره به سوی پاپاسن در استان لوگانسک دو غیر نظامی کشته شدند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جدایی طلبان گزارش دادند که رهبران شورشی گویا برای بررسی ادامه حملات نیروهای دولتی به موازهشان جلسه اضطراری تشکیل دادند و در بیانیه اعلام کردند که ناچارند در پاسخ به این حملات به ویژه در حوالی شهر رابوردی دبالسه و آتش بگشایند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که شبه نظامیان از وضعیت پیرامون دبالسه و به عنوان بهانه برای برهم زدن روند حل سیاسی این بحران استفاده خواهند کرد و از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست برای نظارت بر اجرای آتش بس در دبالسه و حضور یابند. نیکلای سوانیدزه، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که شرایط صلح در شرق اوکراین فراهم نیست.
Дай Бог, чтобы состоялось перемирие, чтобы оно состоялось на какой-то более-менее определённый, желательно какой-то продолжительный.
Хотя кунат ки аташбас барои муддати нисбатан тулани раоят шавад. Мутаассафона акнун хич итминани ба он нест. Тазе танҳо баҳс бар сар аташбас аст, на сулҳ. Сулҳ ба ду шарт имконпазир аст. Ё як тараф бар дигари пирӯз мешавад ва шароит сулҳ ро бар он таҳмил мекунад, ки акнун чунин потенсиали вуҷуд надорад, ва ё ду тараф ба мусолиҳа мерасанд. Аммо ба توجه به متضاد بودن منافعشان مصالحه نیز محتمل نیست.
نگرانی ها از عدم رعایت آتش بس به ویژه در حوالی دبالس و در حال بیان می شود که ورود تسلیحات جدید به منطقه گزارش شده. جفری پایت، سفیر آمریکا در اوکراین، شنبه در توییتر خود تصویر ماهواره‌ای از استقرار موشک‌انداز و آتش بار پیرامون این شهر منتشر کرد و نوشت که واشنگتن اطمینان دارد این نیروهای ارتش روسیه اند و نه جدایی طلبان. موسکو تمام شواهد پیرامون مداخله نظامی خود در شرق اوکراین را رد می کند. میخائیل ویشنسکی، تحلیلگر سیاسی در موسکو، می گوید تحریف واقعیت سلاح موسکو در این جنگ ترکیبی است.
Отрицание очевидного присутствия российских войск это унификация, отрицание реальности является одним из
تکذیب حضور نیروهای روسیه در اوکراین از سوی مقامات روس همان واکنش را در روسیه و جهان داشته که پوتین انتظار آن را داشت. با گذشت یک سال از این تحولات، این بحران مناقشه اوکراین نامیده می شود، نه جنگ روسیه علیه اوکراین. اما باید یادآوری کنم که اشتباه در تشخیص مریضی، اشتباه در روش درمان را نیز به دنبال دارد. البته هفته گذشته در مینسک وضعیت به طور اساسی تغییر کرد و پوتین با حضور در این مذاکرات سرانجام علناً نشان داد که او طرف درگیر و نماینده جدایی طلبان است. متاسفانه جامعه روسیه حامی سیاست دروغگویی است که کرملین برای تثبیت رژیم پوتین آن را مبنای ایدئولوژیک خود قرار داده.
در ادامه تلاش های بین المللی دیپلماتیک برای حل این بحران، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین و همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آخرین تحولات را مورد بررسی قرار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش خواستار حمایت مسکو از آتش بس در اوکراین شد. یکشنبه قرار است رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه درباره وضعیت نخستین ساعت آتش بس تلفنی رایزنی کنند. همچنین انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل درباره مناقشه اوکراین قطعنامه یکی از سوی روسیه تدوین شده و خواهان حل سیاسی این بحران است را تصویب کند. ایران نیز به این مسئله واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که اجرای مفاد طرح جدید صلح گامی در جهت حل مناقشه اوکراین باشد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیه.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله نیمه شب از رادیو هستید. نیمی از این مجله در اینجا به پایان رسید و آغاز نیمه دوم این مجله رو طبق روال معمول با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز می کنیم با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، گروه خلافت اسلامی در لیبی شامگاه یکشنبه با انتشار نواری ویدیویی از سربریدن 21 مصری مسیحی قبطی خبر داد. این مصریان طی 2 ماه گذشته در شمال لیبی توسط اسلامگرایان ربوده شده بودند. در نوار ویدیویی 21 مصری با دستبند و لباس نارنجی دیده می شوند که با زور به زمین زده شده و سر از تنشان جدا می شود. به رغم توصیه مقام های قاهره در سال گذشته، هزاران مصری در جستجوی کار به لیبی رفتند. دولت مصر روز جمعه در پی انتشار نوار ویدیویی که 21 مصری قبطی را در حال راه رفتن نشان می‌داد، برای تخلیه شهروندان مصری از لیبی اعلام آمادگی کرده بود. در خبری دیگر، در پی کشف اجساد 8 تن در بغداد روز یکشنبه، نمایندگان سنی مجلس عراق شرکت در جلسات را بایکوت کردند. به گفته مقام‌های دولتی، شیخ قاسم سویدان الجنابی، پسرش و 6 تن از محافظانش 2 روز پیش در جنوب بغداد ربوده شدند و ساعتی بعد به قتل رسیدند. شیخ قاسم الجنابی یکی از رهبران فعال و کلیدی در مبارزه با درگیری‌های فرقه‌ای در عراق بود. قانونگذاران سنی که 73 کرسی از 328 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند، بایکوت جلسات مجلس را نامحدود اعلام کردند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی فوری رهبران معترضان به انتخابات 88 گفت این بیانیه مصداق بارز دخالت در امور داخلی ایران است و مغایر با تعهدات صریح دولت آمریکا ذیل بیانیه الجزیره است. جنسکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت 4مین سالگرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حبس خانگی این ستن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود از ایران خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند. در خبری دیگر، یک بمبگذار انتحاری زن در نیجریه روز یکشنبه با انفجار کمربند خود در ایستگاه اتوبوس دست کم 5 تن را کشت و بیش از 30 نفر را زخمی کرد. به گفته شاهدان عینی، بسیاری از قربانیان کودکانی بودند که در ایستگاه اتوبوس به فروش بادام زمینی یا گدایی مشغول بودند. در خبری دیگر، روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه یک گزارش محرمانه وزارت خارجه این کشور منتشر کرده که در آن رسیدن ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای تا اوایل فروردین بسیار ضعیف توصیف شده. از آقای جمانی ببخشید که طولانی شد.
خواهش می‌کنم. به ممنون حسین قویمی همکارم، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله زنان باشید از رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه اجازه می‌خوام تا از شما خداحافظی کنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تا پیش از آن که نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان پیش از انقلاب اسلامی و همینطور وضعیت امروز اشتغال زنان در ایران، با هم چند خبر رو مرور کنیم. برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزئی خواستار حمایت جهانی برای کمک به آزادی بیش از 200 دختر روبوده شده نیجریه‌ای شد. این دختران 300 روز پیش از مدرسه‌ای در نیجریه روبوده شدند. ملاله یوسفزئی که خود قربانی حمله طالبان پاکستان بود گفت: من از تمام مردم جهان می‌خواهم تا به حمایت از من برای آزادی فوری این دختران بپیوندند. از میانه 276 دختر دانش آموز روبوده شده نیجریایی تا کنون 57 تن فرار کردند، اما 219 تن دیگر همچنان در اسارت بوکو حرام هستند. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر ارشاد گفت: عملکرد ایشان به نحوی است که تذکر مراجع علما و مردم را به دنبال داشته. گاهی در سینما، فیلم، موسیقی و کتاب در کنار آثار فاخر اقداماتی صورت می‌گیرد که هنرمندان حاضر نیستند در جمع خانوادگی خود از آنها استفاده کنند. لاله افتخاری در تذکر خود در صحن علنی مجلس همچنین عملکرد وزیر آموزش و پرورش را مورد نقد قرار داده و گفته است: شنیده شده که کارکنان آموزش و پرورش به آنتالیا سفر کردند. امیدوارم این شنیده ها اشتباه باشد. و در پژوهشی در مورد ارزیابی زنان ایرانی از مد، بیش از 84% زنان جوان اعلام کردند که ارزیابی مثبتی از مد دارند و در 15% موارد همان را منفی و بد ارزیابی کردند. به گزارش وبسایت مهرخانه، زنان ایرانی در 42% موارد دلیل تبعیت از مد را میل به تغییر و تنوع، در 15% موارد میل به زیبایی و در 19% از موارد رضایت خاطر خود و تایید دیگران عنوان کردند. و آخرین خبر این که رئیس مؤسسه ریحانت و نبی اعلام کرده که بیش از 17,000 دانش آموز کشور تحت پوشش طرح عفاف و حجاب هستند. محمد مهدی ابراهیم پور رئیس این مؤسسه گفته که این طرح ابتدا از تهران شروع شده و سپس به شهرهای ساری، مشهد، ارومیه، کاشان، اصفهان، شیراز و شهر ری گسترش یافته و آخرین شهر تحت پوشش هم شهر قم بوده است. و ما روزهای بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی رو در حالی پشت سر گذاشتیم که مانند همه 37 سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد دستاوردهای این انقلاب در این 30 سال تکرار شده. در این میان سهم زنان از انقلاب اسلامی هم چون همیشه حفظ حجاب و عفت اونها پس از انقلاب و همینطور ایجاد فضای امن برای کار و زندگی اونها عنوان شده. از این هفته تا 8 مارس روز جهانی زن پای صحبت یک زن ایرانی می‌نشینیم تا از منظرهای گوناگون از آنچه در سال‌های پیش از انقلاب بر زنان ایرانی رفته با خبر بشیم. پروین بختیار نژاد فعال ملی مذهبی ساکن پاریس مهمان این هفته ماست. خانم بختیار نژاد یکی از مهمترین شعارهای جمهوری اسلامی ارائه تصویری رو به رشد از زنان ایرانی و همینطور آمار ورود زنان به دانشگاه هاست. پیش از انقلاب وضعیت تحصیلی زنان مذهبی ایرانی چطور بود؟
قبل از انقلاب هیچ مانع قانونی برای تحصیل زنان و اشتغال زنان وجود داشت، اما یک مانع بزرگ وجود داشت و اون هم مانع ذهنی بود که در افکار و ایده ها و عقاید خود مردم وجود داشت. البته در اون دوره هم خیلی رشته ها یک نوع تقسیم بندی زنانه و مردانه شده بود. رشته های فنی رو معمولا آقایون می رفتن، زنان بیشتر ترغیب می شدن که جذب آموزش و پرورش بشن و یا نهایتاً اگر خانواده ها موافقت میکردن که اینها بتونن وارد دانشگاه بشن، رشته های پزشکی جذب بشن. اون هم موافق بودن که پزشکی بخونن یا تو پزشکی پزشکی زنان رو بخونن که بیشتر سر و کار داشته باشن با زنان. در آموزش پرورش هم به دلیل اینکه خب مدارس دخترانه و پسرانه بوده و هست، برن و در مدارس دخترانه تدریس بکنن. این باور فرهنگی که اونها رو منع میکرد از اینکه وارد دانشگاه بشن، و من یادم هست که در قبل از انقلاب خیلی شنیده بودم که دانشگاه رو مساوی زایشگاه می آوردن و دقیقا اشارهشون به این نکته بود که چون دانشگاه ها مختلف هست، پس امکان داره که دخترانشون که به دانشگاه وارد میشن با پسرها ارتباط داشته باشن، ارتباطشون لا گسترش پیدا بکنه و باعث اتفاقی بشه که اونها دوست نداشتن و خیلی تابو بود در ایده ها و افکارش و باورهای فرهنگشون. در نتیجه ممانعت میکردن از ورود زنان به دانشگاه ها و وقتی که زنان وارد دانشگاه نمیشدن، خب تخصصی هم پیدا نمیکردن، و توانمند نمیشدن در رشته ای که بتونن در آینده یک شغل قابل توجهی داشته باشن.
و در صورت کسب توانمندی چطور؟ آیا اون زمان زنان میتونستن به شغلی که میخوان دست پیدا کنند؟
نه، باز به هر شغلی که میخواستن دست پیدا نمیکردم. به دلیل که مثلا من یادم هستش که در شهری که من زندگی میکردم یک خانم بود که پلیس راهنمایی و رانندگی بود. خب باید طبق کارش سر چهارراه میزداد، ماشینا رو هدایت میکرد. به دلیل نوع پوشش خاصی که اون موقع پلیس زن داشت، خانواده ها اجازه نمیدادن که به فرض دخترانشون مثلا برن توی رشته پلیس تحصیل بکنن. ببینید بلاد اشتغال هم مانع ایجاد میکردن. نهایتا حتی افرادی که در رشته های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل میکردن باز هم برمیگشتن به سمت آموزش پرورش، به خاطر اینکه داشتن شغل در آموزش پرورش از طرف جامعه پذیرفته شده بود. اگر هم در رشته های غیر مرتبط با آموزش پرورش تحصیل میکردن اجازه رو نداشتن که در همون رشته شغل پیدا بکنن. به لحاظ قانونی مانع وجود نداشت، ولی به لحاظ فرهنگی وجود داشت، ولی قانون هیچ وقت منع نکرد یا نوع پوشش خانم ها از طرف قانون مشخص نبود.
با سپاس از پروین بختیار نژاد. و اما مسئله اشتغال زنان ایران همچنان چالشی بزرگ برای دولت و همینطور برای فعالان مسائل زنانه. از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمیشه و به طور معمول با دستمزدی کمتر از مردان به کار گرفته میشن. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، هم هفته گذشته سهم زنان در مشاغل صنعتی رو بسیار پایین اعلام کرد. از سوی دیگه طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هم آماده شده که در صورت تصویب اون در مجلس شورای اسلامی، اشتغال زنان در واحدهای صنفی باید با پرهیز از اختلاط مردان باشه. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد مسائل زنان ایرانی که میخوان وارد فضای کار بشن اینطور میگه.
در ایران نه تنها حقوق نابرابر بین زنان و مردان وجود داره، به علت بحران بیکاری و طرحهایی که ارائه میشه به مجلس برای خانه نشین کردن زنان در دنبال بحث بحران بیکاری، زنان یک سوم دستمزد مقرر در قانون کار رو حتی حاضرن دریافت کنن ولی کار پیدا بکنن. از بیمه و مزایای شغلی و بقیه مزایایی که یک زن کارگر یا کارمند باید بهش تعلق بگیره بی بهرن. حقوق زنان در خانواده رعایت نمیشه، در دانشگاه رعایت نمیشه، در هیچ جا رعایت نمیشه، به طور عام حقوق زنان رعایت نمیشه. ببینید دختران ما بالاترین ورودی دانشگاه ها رو در سالهای اخیر داشتن. این زنان تحصیل کرده برای ورود به محیط های کار اصلا شانسی ندارن تا به اینکه بخواد حقوقشون رعایت بشه. حتی در بعضی کارگاه ها از زنان جوان تعهد میگیرن که ازدواج نکنن. در قانون کار تبعیضی بین زنان و مردان وجود نداره. زنان امتیازاتی هم که دارن، یعنی شیردهی و زایمان و این امتیازی نیست که به اون یک زن داده میشه، این امتیازات اجتماعی عمومی هستش. ولی به خاطر همین امتیازاتی هم که در قانون کار برای زنها هست، زنها را استخدام نمی‌کنند. وقتی مرد سرپرست خانوار هست طبق قوانین، مسلماً زن هم در استخدامش مانع تراشی میشه، هم در محیط کار به خاطر اینکه سرپرست خانوار نیست در قانون حقوقش رعایت نمیشه، هم به خاطر اون کلاً فرهنگ مردسالار در ریشه‌های خوب خیلی عمیق و زیادی داره که اینکه به صورت عام حقوقش رعایت نمیشه.
به گفته خانم مقدم، قوانین کار در ایران به نفع زنان نیست و همین امر مانع حضور زنان در مشاغل صنعتی میشه.
زنان به خاطر اینکه اغلب در کارگاه‌های کوچک که کمتر از 10 نفر شاغل هستند که مشمول قانون کار نیست و اصلا جزء آمار محسوب نمیشن. بعضی مواقع قانون معافیت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر برای زنان فاجعه میآفرینه. اخیراً دیدیم که دو زن در آتش سوختن در یک کارگاه تولید پوشاک. زنان الان در تمام محیط‌های کاری هستند ولی اصلا هیچ نظارتی وزارت کار نداره بر اون محیط‌ها تا ببینه که اصلا حقوقشون رعایت میشه یا نمیشه. الان بحث صنعت ما در کجا هست؟ یعنی صنایع بزرگ در کشور ما متاسفانه خب خیلی رشد یافته نیست. بیشتر صنایع کوچک هست و زنان در این رشته ها مشغول به کارن ولی در آمار نمیان. حتی زنانی که کارهای صنعتی در خانه های خودشون میکنن، یعنی زنان از آب و برق و تلفن خونه خودشون استفاده میکنن، این قطعات کوچکی رو تو خونه هاشون میسازن، زن به کارفرما تحویل میدن، ولی از کوچکترین حقوقی برخوردار نیستن و در آمارام دیده نمیشن. میگن زنان در صنعت وجود ندارن. اینها باید تعریفش کاملا مشخص و درست باشه تا ما ببینیم واقعا زنان در صنعت نقش ندارن یا اینکه دارن و دیده نمیشن.
در همین حال معاون رئیس جمهور در امور زنان اعلام کرده که دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق نیست. این در حالیه که نمایندگان مجلس پلیس اعلام کردند که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را آماده کردند. خدیجه مقدم در این میان پرسشی رو از مردان قانونگذار میپرسه.
من میخوام به این آقایونی که اینقدر مختلط کار کردن زنان و مردان اذیتشون میکنه و حتی نمیدونم طرحهای صیانت از حریم عفاف و حجاب و اینها رو به مجلس میدن، من نمیدونم چرا این آمار رو به رشد زنان تنفروش و حتی مردان تنفروش در خیابانها اینها رو اذیت نمیکنه. اکثریت این زنان و مردان برای نان شبشون محتاجن. سوال من از این آقایونه، واقعا چه فکر میکنن؟ چشماشون رو بستن به این همه ناهنجاری که در اجتماع به وجود آوردن و میپردازن به این مسائل ریزی که زنان و مردان تحصیل کرده ما در ادارات مختلف در شهرداری نشستن دارن کار اداریشون رو انجام میدن. این اصلا عقیده من توهین به جامعه ایرانه، توهین به مردانه، توهین به زنانه.
با سپاس از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان. به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از
ایران برام خیلی کمک کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.